چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره به بره برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پنجم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجفه استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپد پایین دایی، بکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باق لبا، باد کنی از خنده بری 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 هوا. ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه چهار شنبه.
به 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 سلام علیکم، حال شما چطوره؟ بابا خیلی خوش اومدین، ما هم خیلی خوش اومدیم. چطوری؟ خوبی؟ خوشی؟ سلامتین؟ من فرشید منافی هستم، اینجا ایستگاه فرداست، برنامه طنز رادیو فردا، و صدای ما رو زنده از رادیو فردا میشنوید تا ساعت 7 امروز چهارشنبه 9 شهریور 1401. برو بریم. شمایی که ببین منو شمایی که آره خود شمایی که با دیدن تصویر سازی ها، شمایی که با دیدن اجازه بده الان میگم بابا. گیر پاچ شد. شمایی که با دیدن توجیهات مذهبی و تصویرسازی های بعضی از این سخنرانان مذهبی دل و رودتون به پیچ خوردن میفته، به خصوص اونا هستن که میخوان مثلا شعائر دینی رو برای جوونا جذاب کنن، اینا یه وقتا ببین یه تشبیهات و یه همانندسازی هایی انجام میدن آدم سنکوب بکنه رسما. گوش کنید، الان حاج آقا پناهیان داره برامون حدیث میگه.
و ما چرا پیغمبر فرمود من از دنیای شما زن و نماز رو دوست دارم؟
اه؟ جدی فرمود؟ ولی نماز که خب زیاد میخونده ایشون، زنم که اجازه بدید من بشمارم، اینجا دو تا اونوری. خب میگن طبق روایات روایات مختلفه 11 تا 20 تا زن داشته ایشون، پس راست میگه دیگه آقای پناهیان، ایشون دوست داشته، خوبم دوست داشته. بعدم اگه بپرسی من نمیگم مثلا تو اسلام داشتن حد اکثر 4 تا زن مجازه، میگه نه پیغمبر مستثنا شده از این قانون. حالا بگذاریم، کاری نداریم، من نمیدونم چرا یاد سلمان رشدی افتادم اینجا. حالا که چی استاد، اینا تفسیرش چیه؟
بعد آقای بهجت شرح میداد،
آقای بهجت شرح
فرمود یعنی توی نماز لذتی از رابطه زن و مردی
جا
از اون جنس لذت هست،
واقعا
به اضافه چیزای دیگه.
تازه
حالا نه اینکه فقط مردا از نماز اینجوری لذت، زن و مرد فرق نمیکنه، این رابطه برای زن و مرد شیرینه دیگه.
یعنی چی آقا خانم برادر آقا، یعنی جدی مؤمنین وقتی نماز میخونن لذت جنسی میبرن؟ خب میگم یه برنامه بذاریم قبل نماز جماعت کاندوم توزیع کنید بره نمازگزاران دیگه، یعنی دیگه چیزی نمونده اینا برای اینکه دینو تبلیغ کنن بین جوونا، بیان تو مساجد هم مثلا فیلمای پورن پخش کنن. تازه پناهیان خودش هم دیگه فهمید دیگه داره دوز هدایت جنسیش زیاد میشه، از گردن خودش وا کرد اینا.
اینه که من دیگه نگفتم که
بیا.
این سخن پیغمبر اکرم شارع جای بهجت دیدیم، من اصلا من نبودم،
ما دیدیم تو گفتی،
تقصیر من نیست،
تقصیر خودته،
تو همه رو آوردی میخوای با لذت تفسیر کنی.
نه بابا نه، خب لذت خیلی هم خوبه، ولی نسبت دادن گودرز و شقایق خیلی جالب نیست، میدونی؟ یعنی یه ذره میدونم لایت چسبکه دیگه، نمیچسبه اینا به هم دیگه. حالا شما میخوای پرن هاوا رو بریزی تو مسجد ها و نماز جماعت ها و اینا، بریز، ولی خب اینا باعث میشه جوانان حزب اللهی قاطی کنن ها، یعنی نفهمن چی به چیه. از ما گفتن بود یه دفعه به نیت نماز میرن مسجد بعد غسل لازم میشن، بعد میپرسن کی گفته کی گفته کی بوده، جواب خدا رو کی میده؟ پناهیان میگه من کله گنده. شمایی که دهه 60 هستی، شمایی که خودتو نسل سوخته میدونی، حتی شمایی که دهه 70 هستی میگی نسل سوخته واقعی ما هستیم، و شمایی که دهه 80 هستی و میگی بری کنار بابا یکم باید بیاد خونه چیم، سوختیم تو این زندگی. ببین به نظرم این حرفا و این کلکلا رو رها کنید، اینا رو ول کنید، چون این قضیه نسل سوخته تنها میراث جمهوری اسلامی که داره به طور کاملا عادلانه در نسل‌های مختلف توزیع میشه. در آخرین نمونه هم آقای وزیر آموزش پرورش پاشده بود رفته بود در جمع دانش آموزا، بعد اونجا بهشون پیشنهاد میده که باهاشون فوتبال بازی کنه. یکی از بچه‌ها یه جمله سنگین میذاره وسط، اینو از زبان خود آقای وزیر گوش کنی.
یا واسه تو هم فوتبال بازی
هر 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 هندونه. حالا خیلی صداش خود بعد بود، میگه پرسیدم که میخوایم فوتبال بازی کنیم، میگه آره، میگه به بازی چی؟ میگه ما همه چی رو باختیم اینم روش. چه خوشحالم میشه آقای خوشخنده. به قول معظمله باید خون گریست بر جامعه اسلامی که احتمال وزیر شدن کسی مثل تو درش مطرح بشه. ولی گفتم تنها چیزی که تو جمهوری اسلامی عدالت توش کاملا رعایت شده همه این داستان نسل سوخته است. یعنی هیچ کدوم از متولدین بعد از اون انفجار نور نیستن که از سوخته و برشته بودن نسلشون شاکی نباشن. یعنی فقط تنها تفاوتی که ایجاد شده اینه که مثلا دهه 60 ها توی 18 سالگی فهمیدن نسل سوختن، دهه 70 ها توی 14 سالگی، دهه 80 ها مثلا توی 10 سالگی، دهه 90 ها مثلا همین آقا پسره توی 8 سالگی فهمیدن، دهه 0 ها هم که همین متولدین سال 1400 به بعد باشن احتمالا همین که زبون باز کنن اولین حرفی که بزنن اینه که با ما نسل سوخته ایم و ما همه چون واقتیم و این حرفا. خلاصه اگه نوزادی دارید که هنوز زبون باز نکرده آماده باشید احتمالاً اولین حرفاش همینا باشه. نه مثلا میگی آخوربونش بره، آخو گوگولی موگولی، بگو بابا بابا بگو، یه نگاه عاقلا در صفی بهت میکنه، میگه بار رد کارت پدر من، بار اعصابم قط قطیه، اینجا جا بود من آوردین دنیا. بعدم بشینه یه دل سیر گریه کنه، بعدش هم یه اساسی پیپی کنه به این زندگی که هنوز به دنیا نیومده، همه چیزو توش باخته. بله خلاصه که اینجوری هست نسل سوخته. شمایی که چند وقت یه بار از کرامات این طب اسلامی و سنتی یه چیزی به گوشت میخوره از شدت حیرت و گای عصبانیت بدتر مریض میشی، میگم شما دوربرتون کسی ندارین من مثلا مشکل باروری داشته باشه؟ مرد زن هرچی هستن فرق نمیکنه، ندارین؟ اگه دارین از قول من بهش بگین اصلا دیگه نگران نباشن، مشکلشون داره حل میشه، یعنی حل شد اصلا. گوش بدین ببینین حاج آقا الان داره توضیح میده، بفهم.
کسی که باردار نمیشه اگر بخواد بفهمه که مشکل از خودش هست یا مشکل از آقاشون هست اصلا نیازی نیست بره آزمایش کنه، یه راه خیلی ساده است.
تموم شد رفت. پس قدم اول چی شد؟ که نری آزمایشگاه و دکتر و این مسخره بازی و قرتی بازی ها نری، و به جاش چی؟
چهار تا گلدون تهیه میکنه.
چهار تا گلدون،
میگه این یه گلدون مال من، این یه گلدون مال آقا، این یه گلدون مال من، این یه گلدون مال آقا.
دو تا
گلدون این بر برای آقا میشه، دو تا گلدون این بر برای خانم میشه.
خب
توی اینا یا دونه یه گندم یا دونه جو میکنه.
گندم
چهار تا گلدون،
چهار تا گلدون
درست شد؟
بله. خب
توی این چهار تا گلدون که دونه جو یا دونه گندم کاش،
خب
اون یکی که مال آقاه،
بله،
وقتی که آب نیاز داشت به یکش آب میده پای یکش ادرار همون آقا رو میده. این مرمون هم که مال خودش بود همونطور، یکی آب میده یکی ادرار خودش میده، همه بخواست با آب بده برای یکی ادرار.
یعنی چی؟ یعنی دیگه زیمپس شماره یک داشتین نمیدونیم برین دستشویی، هر کی میره تو گلدون خودش قشنگ جیششو میکنه. جان چقدر بد جیش کنید پای گلدون؟ نمیدونم، فکر کنم زیاد دیگه، حالا به اندازه‌ای که آب نیاز داره. خب
وقتی زمان میشه که دونه‌هایی که آب ریخته اینا سبز میشن، قاعدتا اون دونه‌هایی هم که ادرار ریخته سبز میشه،
زرد میشه.
اونی که سبز نشود نشون میده که مشکل داره. یعنی ادرارش پروتئین اینا نداشته، بنابراین معنیش اشکال داشته، حالا چی؟ باردار نمیشه.
ای خدای من، آقا یعنی این همه قرتبازی های علم پزشکی، آزمایشگاه، دم و دستگاه، استریل، اینا همه شامورتی بازی جیب ما رو خالی کنن؟ یعنی آقا با 4 تا گلدون حاج آقا مشکل رو حل کرده به کارش دیگه. فقط یه سوالی پیش میاد، من سعی میکنم در حدی که حالا خانواده ها از پای رادیو فراری نشن بپرسم، اینه که حاج آقا شما دقیقا میدونید بچه چجوری تولید میشه؟ اینو من نکنه مثلا شما فهم کنید با جیش کردن بچه تولید میشه؟ و لامصب یکی ادرارش در اثر رژیم غذاییش اسیدیه، خب این پای درخت سر و مگه جیش کنه خب درخت خوش میشه میفته که، خب چه ربطی داره به بچه دار شدنش آخه؟ حالا تازه اینایی که گفتن اینا تازه نیمه تخصصی بود حاج آقا، یه سری تشخیص های فوق تخصصی هم با همین تکنیک جیش در گلدون میتونم بدم بهتون اینا.
حالا این اگه اومد ساقش کلوف بود مثلا، از اونها دیگه یه جوره نازکتر بود، یه جوره بعدش بیشتر بود مثلا، یه جوره به هر چیزیش خودش یه تفسیر خاصی داره، ولی راحت میشه فهمید که اشکال از کدومه.
راحت میشه فهم احتمالا اگه ساقه گیاه کلوف شد بچه پسره، اگه نازک شد گل صورتی داد دختره، اگه یهو یه گیاه خاردار کاکتوس مسلک ازش زد بیرون از اون بچه مثلا اونو غرغروها گیرتون میاد، اگه مثلا گل میمون هم شد که دیگه خب خدا صبرتون بده دیگه. البته من پیشنهادم اینه که به این حاج آقا یه روش درمانی گلدانی هم برای شماره دو بذارن، مثلا اگه با شماره دوی یکی گلدونه مثلا چه میدونم یه جور بدی به خودش پیچید، یه پوزیشنی گرفت انگار داره زور میزنه تو خاک بیاد بیرون، یعنی اون مریض منظور یه بوست داره. اگه هی رو برگا شبنم نشست، مریض مورد نظر افسردگی داره. بگم بازم؟ ببین من تا صبح میتونم اینجا برای شما تشخیص پزشکی گلدونی بگم، اصلا استعدادم شکوفا شد به خدا. باید بگم یه چند تا گلدون بیارم بذارم اینجا گوشه استودیو، لازم میشه خداییش. به هر حال دیگه آدم مریض میشه، آدم میفهمه.
جای کسیه میشه نشینی، میشه دیگه همو نبینیم، بهونه هاتم همه شده قدیمی، سر و ته تو بزنن همینی، بذار برو منو حول فراری، از حالا دیگه سر کاری، قیافه میگیری قناری، تو که قیافشو نداری، بذار بره ببینمون کجا رسی، خوشحالمون بکن با یه خدافزی، تو هرچی بوده بینمون و باعثی، خوشحالمون بکن با یه خدافزی. مسیجا هر شب بی تو بسته، هرچی ازم کندی تو، معلوم نی با خود چند چندی تو، نه یا نزا دیگه سوژه یه خنم شی تو، شدم دیگه کلافه بسته، رو خوابم نمیاد به کلاغ خسته، بندو صبح به خود دگاه یه رحصه، ببین هم بسته و شده اضافه وزنه، بذار بره ببینمون کجا رسی، خوشحالمون بکن با یه خدا، دوباره حالا باز اومده منو یادت، تازه اینجا نمونی کارت، دارن بیرون خوش اومدی راهت بازه، منو ببینه تو خوابش باز، رفته گذشتشو یادش باز، واسه هرکی خفنه واسه من هنوز همون پسی خوره دانشگاه.
بای 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 خداحافظی داریم میکنیم. ما اول برنامه اینجوری، ما اول برنامه میریم تا تا تش میریم، خداحافظی میکنیم همین اول، محکم محکم شروع میکنیم. سلام علیکم.
سلام علیکم،
حال شما خوبه؟
من خوبم، شما خوبی؟ خوب بای, شما. بای بای بای
بذار ببینم چه قشنگ شدی ملینا، تو دوربین نگاه کن، تو دو اینستاگرام لا خیلی قشنگ شدی. چقدر عمل تازه، عمل جراحی انجام دادی رو صورت؟
آره آخر هفته بود، بیکار بودم.
خب چه خبر، از کجا چی داریم؟
خب ببینین، هر کشوری یه روزای ملی داره توی تقویمش و خب دوست داره براشون جشن بگیره دیگه.
آره دیگه، ما هم داریم دیگه. بله. کیک و ساندیس میدن، مرگ بر همه میگن به جز خودشون.
آره دیگه، به هر حال هر کسی یه جوریه دیگه. حالا البته در ادامه این رو هم بگم که خب یکی از کارهای جالب توی این روزای ملی همه جای دنیا البته اینه که آتش بازی کنن.
ما هم داریم دیگه، فقط جای آتش بازی و اون حالا زیبایی و رقص نورها پرچم اینو اون آتش میزنی
دیگه. خیلی هم به هم شبیه همین که میگین. آره همونه.
خب حالا جشن ملی کجا چی شده؟
خب ببینین، یکی از روزای مهم و ملی توی کشور مجارستان 20 آگوسته که همونجوری که گفتم یه قسمت از مراسم جشن این روزها آتش بازیه.
او آتش بازیشون سنگین بوده، خسارت زده و اینا، کشته داده؟
نه کلا هیچ آتش بازی انجام نشده.
آها.
واسه همینم دولت شاکی شده، دو نفر اخراج کرده.
ای بابا، مسئولین شلی که فشفشه‌ها رو اخراج کرده؟
نه، دو نفر از مقامات بلندپایه سازمان هواشناسی مجارستان.
ای چرا، به اونا چه ربطی داره؟
خب این طبق پیشبینی این سازمان قرار بوده اون روز یعنی 20 آگوست باد و بارون شدید بیاد و آتش بازی و جشن و عشق و حال و اینا به تعویق افتاده دیگه.
نه خب دیگه ببین، جشن و عشق و حال که میدونی کنسلی نداره، مثلا اگه جشن ملی باشه مسئولین رو این چیزا حساسن دیگه.
آره خیلی، ولی خب این وسط میدونین اختلافات سیاسی حزبا بوده که این درد سرساز شده و یعنی ماجرا کنسل شده.
چی بوده یعنی ماجرا؟
خب به قول منتقدین دولت مجارستان، حزب حاکم دنبال یه فرصت بوده که حال این حزبای رقیبو بگیره.
یعنی سازمان هواشناسی طرفدار حزب رقیب بوده؟
حالا اینقدر دقیق نه، ولی کلا از این حزب حاکم مجارستان خیلی انتقاد میشه و این اخراج هم سیاسی بوده اینجوریه. آره.
من اصلا از بچگی علاقه داشتم به حزبای مجارستان، می‌خواستم ببینم کی با کی بده و اینا.
خیلی حزبای زیاده. آره
خیلی واقعا جذاب بود.
من مشکل دارم.
آره. یعنی حالا یعنی انقدر اون پیشبینی هوایی که سازمان هواشناسی کرده بوده شدید بوده، بعد مراسمو کنسل میکردن؟
خب ببینین، این روز گویا خیلی حساسه، یعنی 16 سال پیش برای مراسم جشن همین روز به خاطر وزش شدید باد با سرعت 100 کیلومتر در ساعت و البته خب ازدحام جمعیت 5 نفر جونشون از دست دادن و بیشتر از 300 نفر هم زخمی شدن.
16 سال پیش
16 سال پیش خب. دقیقاً واسه همین روز.
عجب.
آره دیگه، بعد واسه همینا میذاره روز حساسی بوده دیگه. ولی کلا من نمیفهمم این اشتباه در پیش بینی آب و هوا واقعا یک مسئله عادیه؟ اخراج نداره که.
آره نه دیگه، نهایت مثلا 3-4 درجه این ور اونور اشتباه کنن دیگه.
نه دیگه، ببین شما دقت کن، صبح که بلند میشین از خواب،
بله،
اپ هواشناسی گوشی رو نگاه میکنی، مثلا زده 24 درجه آفتابی.
آره
اصلا عشق و صفا، بعد میای میری بیرون میبینی این برف داره میاد، که چی شد؟
دلت خونه ها از دست این اپلیکیشن های هواشناسی ها، عین مسئولین مجارستان.
ای آخه میزنن هوا آرام و آفتابی، بعد میای تو خیابون میبینی یه عده این درختا رو گرفتن باد نبرد.
اصلا ببین، همه این اپ های هواشناسی رو بعد اخراج کرد،
همه رو پاک کنیم اصلا.
یعنی چی؟ البته این اپ ها بیشتر برای ما استفاده میشه. آره. تو ایران که یا آفتابیه یا برفه،
یا آفتابه
یا آفتاب. Fine, and I can get it though. I don't need to take the high road, high road. No go, ready go. Need a map, no dance. Cause I can't fight this feeling no more. 다 내 맘대로. Dum da 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 dum, dum da 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 dum. 내 몸이 이끄는 대로. 다 내 맘대로. Dum da 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 dum, dum da 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 dum. 내 몸이 이끄는 대로. This is my rhythm, this is my song, خب بریم سراغ سوال این هفته که از شما سوال کردیم و روی تلگرام و اینستاگرام هم سوال رو گذاشتیم. اونهایی که دیدن میدونن چیه، خیلیاتون هم تماس گرفتید. به گفته وزیر اقتصاد، مسئولین عزیزمون علاوه بر رصد چاک مانتو، اندازه پاچه شلوار، فعالیت مردم در رخت خواب، سفر به بلاد خارجی، گاز زدن به ساندویچ اولویه یا بندری در ماه رمضان و ده ها مورد دیگه، میخوان خرید نان شما مردم شهید پرور رو هم رصد کنن تا یه وقت خدای نکرده بدون اجازه والی بزرگ زیادی نون نخرید ببرید خونه هاتون. خلاصه واقعا جذابیت های رصدی ایران اسلامی دیگه همینجوری داره بالا و بالاتر میره و شاید به همین دلیل وزیر اقتصاد انقلابیمون از خارجی ها هم دعوت کرده که $100,000 با خودشون وردارن بیارن ایران تا به افتخار گرفتن اقامت ایران نائل بشن. این هفته از شما سوال کردیم که شما بهمون بگید از این همه رصدی که از نان تا تنبان رو در بر گرفته چه احساسی داری؟ شاید بعضی بگن این کارا نشونه ترسه و اینا، حتی اگه تو خونه های ملت دوربین هم نصب کنن باز خیالشون راحت نمیشه. یه سری هم شاید بگن در حالی که نظام تخم مرغ اختلاسگرای 92,000 میلیاردی هم نمیتونه بگیره، جالبه که میخواد بیاد تعداد خرید نون بربری یا سنگک ما رو رصد کنه. هستن کسایی هم که اصلا اعصاب مصاب ندارن مثل همیشه و طبق معمول تا ازشون از این سوالا بپرسی غیر قابل پخش میشن. شما چی؟ چقدر قابل پخشید؟ میتونید تماس بگیرید با راه‌های ارتباطی با ایستگاه فردا.
صدای خودتون رو میتونید از طریق کانال تلگرام ایستگاه فردا با آدرس @fardastation برای ما بفرستید و یا از اپلیکیشن ایستگاه فردا در iOS و اندروید استفاده کنید. ایمیل برنامه ما هست istgah@radiofarda.com. الان هم اینستاگرام فرشید منافی برنامه ما رو داره زنده پخش میکنه. تکرار برنامه روزهای پنجشنبه و جمعه 1 تا 3 بامداد، روزهای جمعه و شنبه و دوشنبه و سه‌شنبه از 10 تا 12 ظهر.
ایستگاه همین جاست، بیا بالا در رو ببن بریم همین حالا، دو روز تو هفته ساعت 5، فاکتور بگیر از درد و رنج، زندگی همین دو روزه شل کن، سخت نگی میگذره تحمل کن، فرشیدم زدم تو دنده که برم بابا یه کمی ولوم بده اون رادیو رم. ایستگاه فردا، چهارشنبه ها و پنجشنبه ها 5 تا 7 عصر، زنده از رادیو فردا. ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه.
خبر کوتاه بود و جانکاه، از این به بعد نون خریدن شما شهروند عزیز هم رفت زیر ذره‌بین و رصد اطلاعاتی مسئولین. وزیر اقتصاد با افتخار اعلام کرد که از این پس میتونن بفهمن که چه کسی از کدوم نانوایی چقدر نان خریده. بله اینه که خانم آقایون دیگه نمیتونین مسئولین رو بپیچونین. بله شماهایی که از خلأ نظارت بر مصرف نان سوء استفاده میکنین، نون زیادی میخورین، بدانید و آگاه باشید که از این به بعد زیر رصد اطلاعاتی هستین. یعنی نشستی تو خونه برای خودت فلافل درست کردی، همچی مشتی دونونه که بزنی به بدن حالش ببری، یهو میبینی از پنجره اومدن تو. بله مسئولین زبونشون مو در آورد که نان رو منطقی و درست باید مصرف کرد. اون وقت شما ساندویچ دونونه درست میکنی واسه من؟ تو کارت بخوره به اون شکم دیگه. اون قدیما بود ساندویچ و دونونه میدادن دست مشتری که سیر بشه، الان دیگه سیر شدن یک مسئله لاکچری و غیر ضروری است. ما در جنگ اقتصادی هستیم و انقدری باید بخوریم که فقط گرسنگی نمیریم. بله دهانت را میبویند مبادا نان اضافه خورده باشی. ها؟ هزار میلیارد میبرن و چرا نمیبویند؟ دیگه اونش به خودشون مربوطه دیگه. شما نونتو درست مصرف کن، نمیخواد به این چیزا کار داشته باشی. سیستمشون هم برای پایش و رصد لقمه‌های مردم اینجوریه که دیگه نونوایی‌ها بدون کارت بانکی نون نمیفروشن. یعنی اینجوری نیست شما پول برداری ببری نون بخری، حتما باید کارت بکشی. بله البته مردم ما ثابت کردن هزاران راه برای پیچوندن سیستم‌های نظارتی حراستی ابداع می‌کنن، اما خب حالا تا اون موقع مسئولین خدوم چهارچشمی نشستن دارن لقمه‌ها رو می‌شمرن. آقا چرا واقعا؟ بابا دیگه نون خالی رو بذاریم برای مردم بمونه که، حالا یکی ممکنه مثلا با یه نون سیر نشه بخواد دوتا بخوره دیگه. حالا شما بزرگواری کن، زیر سیبیلی رد کن، نمیشه، راه نداره. باشه چش، بالاخره ما عادت داریم شبانه روز زیر نظر و رصد و نظارت و اینا باشیم که چی میخوریم، کجا میریم، چی میپوشیم، چی میخونیم، چی میبینیم، با کی میبینیم، کیو میبینیم، با کی هستیم. اینا دیگه نون خوردنمون هم دیگه از هفت دولت آزاد بود، اونم داره میره زیر رصد برادران دیگه. خدایا شکرت. دیگه احتمالاً چند وقت دیگه باید با کیف سامسونت مثلا بریم نونوایی. اونجا پس از ارائه مدارک معتبر، شماره ملی، انگشت نگاری، کارت بکشیم. اگه همه چیز درست بود نونمون رو از شاطر یا بهتر بگم مدیر کل نانوایی تحویل بگیریم، تا کنیم، بذاریم داخل کیف سامسونت به منزل. یعنی اینجوری قدر نونم بیشتر میدونیم دیگه. دست مسئولین و وزیر اقتصاد عزیزمون هم درد نکنه که یه لحظه چشم از ما بر نمی‌داره خداییش.
خواهیه که ردیف چیدم، حس میکنم تو تنم بهترین تیپم، دارم انرژیام و با پاهام به زمین میدم، سرباز ته خطم بشم یه وزیر دیگه. از اوقاب یاد گرفتم پرواز برنده ها، از کوسه یاد گرفتم خلاف جهت شنا، سلام خزنده ها، من کخاب تر از سمسام، از خودم یاد گرفتم فراتر از انسان، شوره های توی چشم خاموش نمیشن، هر روز بازم میام اما بازوره بیشتر، آروم نمیشم و به سم آلوده نیشم، من گل روزیم که خود کار تو سریشم.
قابل توجه کلیه شهروندان نانخور، جهت کمک به مدیریت مصرف نان، اپلیکیشن نانبس توسط تیمی از نخبگان و متخصصان داخلی طراحی و با پشتیبانی وزارت اقتصاد آماده بهره برداری است. با نصب این اپلیکیشن شما به راحتی قادر به مدیریت مصرف نان خود و پایش لقمه‌های دیگران خواهید شد. فعال شدن سیستم هشدار هنگام خرید نان در نانبایی در صورت خرید پیش از استانداردهای مجاز. لقمه شمار نان با قابلیت فعال سازی سر سفره برای کنترل میزان مصرف نان برای کل اعضای خانواده. دارای سیستم شوک الکتریکی با قابلیت نصب الکترود به نقاط حساس در صورت بیتوجهی به مصرف زیاد نان در خانه. قابلیت ارسال آنلاین اطلاعات مصرف نان به مسئولین زیربط و امکان گرفتن گزارش روزانه، هفتگی و ماهیانه از تعداد و نوع نانهای خورده شده و امکان ارسال گزارش های مصرف غیر منطقی نان توسط فک و فامیل و دوست و آشنا در قالب طرح پلیسیاران نان. اپ نانبس، دستاوردی دیگر در نظام مقدس جمهوری اسلامی. نانبس.
دکتر
عزیزم،
دکتر بیا بیا اینو بگیر.
این چی هست؟
نونه دکتر.
برای چی؟
برای خانواده، گذاشتم تو کیسه خوش نصیب.
من چه نون خواسته بودم؟
گفتن نونوایی ها زیر نظرن همشون که کسی نون زیادی نگیره.
یعنی چی؟
دیدم اینجا کسی کاری نداره، صبح موقع صبحونه یه نون اضافه گرفتم برای شما.
عزیز من اگه نون بخوام میرم میخرم، این چه کاری؟
دکتر تعارف نکن، هرچی از نونوایی کمتر نون بخری به نفته.
عجب،
حساب تک تک نونایی که میخری میره بالا، بعدا داستان میشه برات.
عزیز من این نونو برگردون به آشپزخونه، من مشکلی با خریدن نون ندارم. جب. همین دیروز 30 تا لواش گرفتم.
آی وای دکتر، نکنین که این چه کاری بود کردی با خودت؟ الان پس حتما تحت تعقیبی. 30 تا نون؟
این حرفا چیه؟ فکر کنم حالت خیلی خوب نیست. قرصاتو میخوری یا نه؟
ها میخورم. اونا رو دکتر، اخلال در بازار نان جرم بزرگی. یه مدت همینجا بمون، من قایمت میکنم دکتر.
دراز بکش، داری زیادی وقت منو میگیری. دراز بکش عزیز من، دراز بکش.
دکتر بمون همینجا، اگه اومدن گفتن دنبال سلطان نان اومدیم، میگم ما اینجا سلطان نان نداریم، یه سلطان آمپول داریم که از بس آمپول زده بیچاره شستش باد کرده.
عزیز من اون بیرون میلیارد میلیارد اختلاس میشه، کسی به کسی نیست. بعد 30 تا دونه لواش من خریدم میاد دستگیرم میکنن.
دکتر مسئله این نون حسابش جداست.
یعنی
نون مستقیم مربوط به معیشت مردمه، اختلاس مربوط به معیشت مسئولینه. با نون مقایسش نکن.
آخه
مسئولین ما سر معیشت خودشون کوتاویان، سر معیشت مردم کوتا نمیان.
خب بذار الان من به آقای قادری زنگ بزنم. تو انگار نمیخوای امروز همکاری کنی.
دکتر من برات نون گرفتم، تو میخوای قادری بیاری بالا سرم؟
الان معلوم.
دکتر جون من زنگ نزن دکتر.
آقای قادری سلام، خسته نباشید. یه تو که پا تشریف میارین بخش دو. بله
دکتر. دکتر قطع کن، قطع. بیا بابا، بیا.
یه مریضی هست که همکاری
اینم. نه
یه لحظه گوشی، یه لحظه گوشی. نه انگار داره همکاری میکنه.
آره
آره آره مرسی، ممنونم. نیاز شد دوباره تماس میگیرم.
آره دکتر، چه کاریه؟ با مذاکره حل میشه؟ چرا قادری آخه؟
پول تو که زدم، این نونم قبل از بیاد شدن برمیگردونی آشپزخونه و از مسئول اونجا مسخایی میکنی که نون اضافه برداشتی.
تو هم به زودی در اعترافات تلویزیونی باید از مردم عذرخواهی کنی که 3 تا نون خریدی.
بس کن عزیز من، حواسمو پرت نکن، دارم هواگیری میکنم.
دکتر یه توصیه میکنم، گوش کن. شب نرو خونه، همینجا بمون. خب
چرا باید این کارو بکنم آخه؟
نمیشب میریزن خونه که ببرنت.
یعنی چی؟
گفتن ما دقیقا نمیدونیم چه کسی از کدوم نونوایی چند تا نون خریده.
شما نگران من نباش، من کار خلاف قانونی نکردم که بترسم.
قانون آخه هی عوض میشه دکتر. 3 تا نون الان معادل اقدام علیه امنیت ملیه. شما همینجا بمون، من میرم خونت توی بسترت میخوابم.
چرت و پرت چرا داری میگی عزیز من؟ خجالت بکش.
دکتر چرا غیرتی میشی؟
یعنی چی؟
خانوم تو بگو بره خونه مادرش چند شب.
بس کن.
من با ایثار و فداکاری همینجوری خالی خالی میخوابم توی تختت که تو بتونی فرار کنی.
بگیر بخواب. نونو یادت نره پس بدی به آشپزخونه.
دکتر نرو. دکتر خودت برو 3 تا نونی که خریدی رو پس بده، بعد من اینو میرم پس میدم. دکتر خودتو معرفی کنی تخفیف میدن در مجازاتتا. دکتر تو رو بگیرن به عنوان سلطان نان، کی به ما آمپول بزنه؟ تو سلطان آمپولی؟ دکتر تو نباشی ما دیوونه تر میشیم. تو رو خدا دکتر برو نونه رو پس بده. دکتر التماس
درد سرت ندم، تو نفس منی، یک نفری ولی همه کس منی. من از تماشای تو ایده میگیرم، دردی اگه باشه نادیده میگیرم. من عاشق توام که این همه خوبی، دلتنگ تو میشم وای چه غم خوبی. عشق گذشته نیست، بمونه پشت سر. دست منو بگیر، قلب منو ببر. بین من و همه چشمای تو کمه، بین من و همه چشمای تو کمه.
سلام، در خصوص موضوع این هفته باز بجم یه مش بیکارن دیگه. آدم که بیکار بشه کارش میشه فضولی تو کار مردم. یه سری دوستانم برگاشون ریخته بود از این همه آهنگای زیبا که مدینه خانم و شهرام خان انتخاب میکنن، خدمتشون بگم که از طریق برنامه گوگل اسیستنت میتونن از پلی استور دانلود کنن.
آره.
آهنگا رو راحت پیدا کنن. الان من یه شش دوست داشتم دانلود کردم اینها.
برنامه شروع شد. خیلی مهم دیگه، بالاخره ببین ما جنس خوب میدیم دست مشتری، میخواد نمایش بشه، آهنگ بشه، هرچی. درست میگه دیگه، هی زنگ نزنید این آهنگ چی بود، اون آهنگ چی بود، اون دقیقه فلان آهنگ روز فلان پخش کرد، اون چی بود. بابا جان آخه نمیشه که اینجوری. اون کی بود؟ این کی خونده بود؟ تو رو خدا دیگه شازم نصب کنید، یا همین گوگل اسیستنس گفت چی بود، همین رو نصب کنید. خیال خودتون و خودمون و خودشون همه رو راحت کنین دیگه. خیلی متشکرم. خانم آقایون ورزش دوست، دختر خانم آقا پسرای ورزشکار، به سلامتی مبارکی میمنت. چند روز پیش انتخابات ریاست کمیته ملی المپیک هم برگزار شد. یکی از ورزشکارا و مدیران درجه 1 تونست سکان کمیته ملی المپیک رو به دست بگیره و دیگه از این هفته آقای محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی المپیک. جان نمیشناسیدش؟ شما نمیشناسید مهم نیست که، گوش کنید وزیر ورزش ببین چه خوب میشناسدش اینا.
با روحیه‌ای که از سوابق ورزشی برادر عزیزم جناب آقای خسروی وفا سراغ داریم، که سخت کوش، پرتلاش، بسیار بسیار سحرخیز و اهل جلسه، تعامل، هماهنگی و خودشون هم در رشته های مختلف.
بله.
خب الحمدلله ورزشکار بودن به صورت تخصصی در رشته های متعدد ورزشی به ویژه فوتبال.
بله.
ورزشکار و متخصص، دست اندرکار، مدیر ورزشی الحمدلله با سابقه مشخص که برای همه ما در جامعه محترم ورزش کشورمون واقعا هیچ کدوم بر ما پوشیده نیست.
نیست. ماشاءالله آقای وزیر یه جوری از رئیس کمیته ملی المپیک تعریف کرد که رکورد پاچه‌خواری در ثانیه رو جابجا کرد. فقط اونجایی که گفت بسیار بسیار سحرخیزه رو من نمیدونم متوجه نشدم ولی چه ربطی داره؟ چون قدیما میگفتن مثلا روزی رو اول صبح تقسیم میکنن، حالا هر کی زودتر پاشه روزیش بیشتر میشه. نمیدونم شاید مدالای المپیک هم قرار اول صبح دم سحر توزیع کنن. انتخاب اینجور آدم سحرخیزی خیلی خوبه. حالا ولش کن این حرفا رو ول کنیم. سابقه ایشون که بر وزیر ورزش پوشیده نیست، بذارید برای شما هم پوشیده نباشه. برای اینکه بدونید این آقای خسروی وفا از کجا به اینجا رسیدن، بریم یه مصاحبه قدیمی از ایشون گوش بدیم.
رفتیم پیش اون مسئولش که ما رو انتخاب که به حال قبول کردیم استخاره کردیم.
آها،
گفتش که رانندگی بلدی؟ گفتیم بله. گفت سویچ ماشین، سویچ ماشین تو گوای خامنه‌ای می‌شناسی؟ گفتیم نه. گفت برو سمت مرکزی سپاه. رفتم سمت مرکزی سپاه.
ایشون اون موقع تو چه سمتی؟
نماینده امام در سپاه و شورای دفاع بودن.
نمی‌شناختم.
شورای انقلاب.
آقای خامنه‌ای.
همین آشنا شدیم، سوار ماشین شدن، گفتن شما، گفتم محمود. گفت محمود آقا بریم آقا جون بهارستان.
شما رانندگی می‌کردید؟
ما هم رانندگی می‌کردیم، رفتیم.
حالا فهمیدید اون همه صفتی که وزیر ورزش درباره رئیس جدید کمیته المپیک میگفت چیا بود؟ سخت‌کوش، پرتلاش، اهل جلسه، تعامل، هماهنگی. دیگه چی میگفت؟ آها، ورزشکار، متخصص، دست‌اندرکار، مدیر ورزشی. اینا رو برای چی پشت از پشت سرم ردیف میکرد؟ واسه اینکه ایشون یه زمانی راننده معظم‌له بوده. البته اون موقع که این بابا رانندش بود ایشون هنوز معظم‌له نشده بود، یه له کوچولویی بیش نبود. حتی روز اول اصلا نمیفهمیده کیه، اصلا نمیدونسته این کی هست. ولی خب آقای خسروی وفا سالهای سال راننده و محافظ له کوچولو بود تا شد معظم له. اون شد معظم له، اینم الان داره نون همون اون همه کلاج و نیم کلاجی که گرفته دنده ستای قاز که عوض کرده رو میخوره. اینم از کرامات نظام مقدسه ها. طرف راننده معظم له بوده، الان میشه همه کار کمیته ملی المپیک. حالا خاطرش از همون روز اولی که رفته معظمله رو برسونه اون این جالبه.
شنیدم یک بار ایشون تو ماشین بودن، شما ماشین رو چپ کردی.
یک بار نه، من همون روزی که سوار ماشین شدم یه رو بعدش چپ کردم.
همون
بله، ماشین تو بهارستان چپ شد.
چی شد؟
ماشین چپ شد، بلیزر بزرگ و چپ شد، خورده در بالای درم پایین. خلاصه ایشون تو ماشین وایساد، در اومد بالا و اون طرف پایین.
بعد آقا چی گفتن به تو؟
تا به امروز هیچ چی نگفتی.
اصلا بهروتو نگفتن.
اصلا بهرو نگفتن.
از ماشین اومدن بیرون صدمه که ندیدن.
نه، رفتم جلسه یه دو روز و سه روز منتظر بودم که بیاد نه برام سوالی جواب
دیدن اونه.
به روخمون نگفت. بعد یه چند وقتی هم گذشت گفت محمود رانندگیت خوبه ها.
خیلی رانندگیت خوبه. فکر کن روز اول آقا همون ربع ساعت اول ماشین رو چپ کرده. کجا؟ نه تو جاده و گردنه و پیچ خطرناکه، تو میدون بهارستان وسط تهران. آخه تو میدون بهارستان به اون شلوغی شما بخوایم نمیتونی بلیزر به اون گندگی رو چپ کنی. یعنی تو اون شلوغی ازدحام شما خودت هم شخصا بخوای چپ کنی میخوری به بغل دستی، کمونه میکنی به وضعیت ایستاده. آقا دمت گرم اخوی. خدا وکیلی من جای تو بودم یه آموزشگاه چپ کنی میذاشتم به ملت یاد میدادم چجوری در حد اقل فضا و زمان ماشین خود رو چپ نمایید. بنابراین ببین از الان شما کمیته ملی المپیکو چپ شده بدون. یعنی با این جور سابقه درخشان نه تنها راننده معظم له بوده که محافظ معظم له هم شده، بعدش هم رئیس فدراسیون جانبازان و معلولان، دیگه عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس، رئیس کمیته ملی پاراالمپیک، عضو اجرایی کمیته ملی المپیک، عضو شورای بسیج ورزش کشور، معاون ورزش همگانی وزارت ورزش، همه اینا شده. حالا اینا هیچی. چند ماه پیش صدا و سیما ایشون رو به عنوان برترین مدیر ورزشی قرن معرفی کرد. آقا فکر کن برترین مدیر ورزشی قرن، یعنی اینا رفتن از زمان رضا شاه تا امروز یک یک مدیران ورزشی رو بررسی کردن و به این نتیجه رسیدن که ایشون یک یک قرنه. یعنی تصور کن 100 سال دیگه که ماها از هیچ کدوم نیستیم، مردم تو تاریخ میخونن آن مرد که چپ میکرد همه عمر برترین مدیر ورزشی قرن 14 مثلا شمسی بوده. پس ببین اون همه پاچه‌خواری که اول صحبت‌ها وزیر ورزش ازش کرد، پای این عنوان پاچه‌خوارانه صدا و سیما برترین مدیر ورزشی قرن اصلا تعریف و تمجید پاچه‌خواری به حساب نمیاد. شما حساب کن یارو اگه تو کار اصلیش که رانندگی بوده یکم کوچولو بیشتر موفق بود، چه پست‌های دیگه‌ای که بهش نمیدادن. خب دیگه من اطلاعاتم دیگه تکشید، بریم سراغ ایستگاه ورزش و سعید پیرمحمودی ببینیم سعید چی داره برامون.
وای چه فوتبالی شده، تمام تن من داره میلرزه. مگه میشه فوتبال اینقدر قشنگ باشه؟
با اختلاف 10 امتیاز موفق میشه حریف خودشو در فینال شکست بده.
3 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه، تمام.
ببین سعید، اگه یه دوتا ماشین چپ میکردی الان اینجا نبودی.
سلام فرزین.
سلام علیکم. خوبی؟
درود به شنوندگان محترم.
حداقل دیگه رئیس کمیته ملی المپیک بودی، حداقل.
آره. آقای خسروی وفا با همون سرعتی که ماشین بلیزر رو چپ میکنه، و حالا نگاه کن تو 25 سالی که رئیس کمیته پارالمپیک ایران بوده چه بلایی بر سر ورزش جانبازان ملولان آورده. و اصلا وقتی پای در دل بچهای ورزشکار معلولین میشینیم، این چیزایی میگن که یعنی واقعا میتونم بگم اشک آدم در میاد. خب مثلا توی دیدیم که توی همین فقط تو همین 2 سال گذشته کلی ورزشکار معلول داشتیم که یا خداحافظی کردن یا اصلا مهاجرت کردن، از ایران رفتن یه جای دیگه، یا پناهنده شدن، یا حالا حال دیگه رأس ورزشمون افتاده دست ایشون. ببینیم با چه سرعتی میخواد ورزش المپیکی رو چپ بکنه.
چپ کنه. آره. خب بریم حالا این یه انتخاباتو گفتیم، بریم سراغ اون انتخابات، اون یکی که یه ذره مهم تعریف کنم. آره.
بله. البته خب کمیته ملی المپیک کلن مهمترین ارگان ورزشی توی کشور هست، اما خب فوتبال به خاطر تمام هوادارایی که داره و خب
آره
خیلی جذابتره واسه همه. اما مهدی تاج که من خودم فوق تخصص دارم دیگه در کلن دزدی ها و در همه این اتفاقاتی که این آقا انجام میده، یه بار دیگه اومد، من خیلی
و معرفی شد فوتبال... و انتخاب شد.
آره واسه فوتبال ناراحتم، ولی خب خودم حسابی دیگه توی این مدت سوژه دارم دیگه که برم سراغ آقای تاج و احتمالاً تمام کاری که میخواد انجام بده.
خب یعنی الان کیروش میاد دیگه، تمام شد.
ببین مهدی تاج کلاً یک برنامه داشت، یعنی میرفت تو صدا و سیما یا رسانه‌ها ازش سوال میکردن که آقا برنامه چیه، میخوای دوباره برگردی؟ تو که فدراسیون ساختمانوشو به فنا دادی، تو که نمیدونم این ماجرای آره. ویلموتس پیش اومد و این حرفا. تمام برنامه‌اش این بود که کیروشو من برمیگردونم. آره.
خب
حالا گفت کیروشو میخوام برگردونم، ولی خب ببین تنها رئیس فدراسیون این وسط تصمیم گیر نیست، یعنی باید هیئت رئیسه بهش رأی بدن. باید ببینیم توی این هیئت رئیسه که خب همین آقای میرشاد ماجدی که یکی از رقباش بوده و خیلی اصرار داره به موندن اسکوچیچ، باید ببینیم که چی میشه. ولی خب وقتی بررسی میکنیم هیئت رئیسه رو، میزانشون و آدما و اظهار نظرهایی که کردن، احتمال خیلی خیلی زیاد وجود داره که کارلوس کیروش بخواد دوباره برگرده، چون خود کیروش هم توی همین یکی دو هفته گذشته پالسای مثبتی داده، مثلا توی اینستاگرامش اومده یه ویدیو از بازیکنای ایران منتشر کرده، قبل از بازی دوستانه بوده، و احتمال داره که ما کارلوس کیروش رو دوباره بخوایم توی تیم ملی فوتبال ایران ببینیم. که اگه واقعا حالا این اتفاق بیفته، حالا ما یه سری از دوزیا مثل اون 92000 میلیارد زیر گنبد کبود و این حرفا رو حالا کلا چشم‌پوشی می‌کنیم دیگه، بیاد کیروش بیاد.
آره خیلی هم هوادارم کم نداره به هر حال خود کیروش، و من دیدم این برنامه خیلی هم به هر حال استقبال کردن از این ماجرا. حالا بله، اینکه نتیجه چی کردن. بشه آدم نمیدونه واقعا که حالا کدوم.
چند رسانه خارجی هم اتفاقا در این مورد چیزایی نوشتن که مثلا اسکوچیش دوباره پروژه برکناریش کلید خورده و خیلی ها گفتن که کیروش برمیگرده. فقط یه نکته ای رو بگم که کیروش قرار بود مربیگری یکی از تیمای خیلی معتبر فوتبال باشگاهی که الاهلی مصر باشه رو بر عهده بگیره، اما خب وقتی که تاج رئیس شد به اونها جواب منفی داده. این هم یه پالس دیگه خب که احتمال داره دوباره بخواد.
نشانه هایی است در همه این مسائل.
نشانه هایی است. بله.
آره این ماجرای یادت از درآمد راجب تبلیغات صدا و سیما و اینا، حق پخش و اینا صحبت کردیم؟
و الان من یه عدد میخوام بگم اتفاقا در همون مورد.
چی بگو؟
عدد بگم؟ عدد رو چجوری بگم؟
یه جوری لوله کن بگو.
یورویی نیست آخه، یعنی میلیارد تومنیه.
میلیارد آره. میلیارد که راحت، 92000 میلیارد تومن خوردن رفت. اصلا اون که چی دیگه، چقدر مثلا بیشتر از
این یه ذره کمتر از اونه. آقا روزنامه فرهیختگان اومده تو همه این دعواهایی که خب ما تو همین یک دو هفته هم صحبت کردیم، خودت هم تو بخشای دیگه در موردش صحبت کردی، یه گزارش چاپ کرده. علل خیلی جالبی رسیده بر اساس تعرفه‌های صدا و سیما واسه پخش بازی‌های فقط استقلال و پرسپولیس که حساب کرده، گفته که با یکی دو تا بازی تو جام حذفی و بازی‌های لیگ برتر این دو تا تیم در مجموع 60 تا بازی، حالا گفتن حالا تخفیف، با تخفیف 60 تا بازی انجام میدن، گفته صدا و سیما فقط از این دو تا تیم 31,000 میلیارد تومان درآمد داره.
31,000 میلیارد تومان
میلیارد تومان،
یعنی همش بله. یک سوم اون 92,000 میلیارد تومانی که خوردن
همش بردن. یک سوم اصلا عددا رو میبینی خدا
اصلا من نمیفهمم. آره اصلا عجیب غریبه
عددار. حالا جالبش هم اینجاست که صدا و سیما کلن از این درآمدی که داره 140 میلیون تومان میده به فدراسیون، میگه تقسیمش کن دیگه، این حق پخشه، ببینم چه کار میکنی چجوری تقسیم میکنی.
ماجرای اون هفته راجع به حضور خانم ها هم صحبت کردیم و اومدن و ظاهرا هم مثل که حالا نمیدونم گزینشی نبوده، حالا تا اونجایی که البته ما دیدیم و شنیدیم تونستن تعدادی بیان،
گزینشی هم توشون بوده، تعداد خیلی زیادی هم توشون گزینشی بوده، اما خب یه تعدادی هم که مثلا عادی بودن رفته بودن پشت ورزشگاه، بلیط هم نداشتن، بعد از یه چند دقیقه اونا رو هم راه دادن، اتفاق خوبیه، نمیشه نگفت و راحت از کنارش گذشت. اما امروز هم قراره دوباره ادامه پیدا کنه، امروز بازی پرسپولیس هست تو ورزشگاه آزادی با صنعت نفت آبادان، دوباره گفتن 500 نفر، اما احتمالاً باز هم چون همین الان ویدیوهایی داریم میاد که یه سری زنانی که بلیط ندارن پشت در ورزشگاه آزادی هستن و احتمالاً دوباره تعداد از این میره بالاتر، باز هم یه چیزی بین زنان گزینشی و غیر گزینشی. اما نکته مهم اینجاست که خیلی دیگه از باشگاه‌ها، از اصفهان تا در واقع جنوب کشور تا شمال کشور، اینا همه‌شون اومدن گفتن که آقا ما می‌خوایم زنان باشن، می‌تونیم هم پذیرایی بکنیم ازشون توی استادیوم و فلان اینا، ولی هنوز مجوزی براش صادر نشده. امیدواریم تو اون شهرام برن.
امیدواریم. اون هفته برای وریا غفوری هم ظاهراً شعار دادن، برای دختر آبی همینطور
نکته
سلام فرمانده
جالبش اینجاست سلام فرمانده خیلی بهم چسبید، دم تمام زنان تماشاگری که رفتن تو استادیوم گرم،
البته فقط زنان نبودن، آره همه هو کردن سلام فرمانده،
ولی خب این خیلی قسمت ویدئویی که از جایگاه زنان اومده بود خیلی بولد شده بود دیگه توی شبکه‌های اجتماعی. اما خب به غیر از این ماجرا در مورد وریا غفوری و سریع هم بگم دختر آبی هم شعار دادن، که جالب اینجاست که حراست فدراسیون و وزارت ورزش تأکید کردن به فدراسیون فوتبال که اگر زنان قرار هست بیان و وارد ورزشگاه بشن، دختر آبی و وریا و اینا تعطیل.
پس بله امیدواریم که حالا به هر حال بتونن این اجازه ورود رو بگیرن مثل هفته پیش و مثل امروز که حالا قراره بر بازی پرسپولیس برن و این اتفاق بیشتر و بیشتر بشه، حضورشون رو بیشتر ببینیم. ممنونم ازت سعید پیرمحمودی عزیز، میتونید سعید رو در اینستاگرام و تلگرام با همین شناسه دنبال کنید.
تو رفتی رفیق هر شبم قرصای خوابه، درست زندم اما زندگیم بازم عذابه، تموم دنیا بعد تو این خونه میشه، کسی که مونده پای تو دیوونه میشه.
چرا در بین استادیوم های دشمن شادکن رو نمیبندن؟
چی شده بنتی؟ باز برای اون بازی کنه معاند وریا غفوری شعار دادم.
کاش فقط همین بود آقا یاسر، مگه ندیدی موقع پخش سرود سلام فرمانده چه بی حرمتی هایی شد؟
بله صحنه رو دیدم، قلب من هم به درد آمد. بنت‌الهدا عوامل موساد رفته بود اما توی جمعیت برادر رو دنبالشونن پیداشون کنن.
آقا یاسر عوامل موساد اگه بی حرمتی کنه جوان انقلابی باید همونجا آتش به اختیار عمل کنه، نه اینکه همراهی کنه.
دیگه بنت‌الهدا توی استادیوم انتظار بصیرت و انقلابی گری نداشته باش، جوگیر شدن همراهی کردن، باز خدا رو شو کار به شیر سماور و اینا نکشید.
خب اینا همش به خاطر کمکاری شمایه.
ما چی میگی بنتی؟ من چی کم گذاشتم برای این نظام و انقلاب؟
کجاست اون یاسری که وسط استادیوم هیدر هیدر میکرد، های استادیوم همراه میشد باش، منو یاسر رو میخوام.
بنتی اون مال تجمع بسیجی ها بود، نمیشه موقع فوتبال بری از این کارا کنی، دلها آماده نیست، میزنن آدمو ناقص میکنن. بنتی
خب همینه میگم، باید جمعش کنن دیگه. آقا یاسر بی حرمتی به فرمانده کم بود، های خانوما رو هم راه دادن. خود تلاوی هم اینجوری نیست.
بنتی فشار فیفاه، فعلا یکم شلش کردی.
خب ترسم از همینه که نظام سری همین فیفاه فیفوه فیفی اینا همه شل کنه. ضد انقلاب ابتکار عملو به دست میگیره.
نگران نباش بنتی، این شل کردن ها کنترل شده. لیدر میذاری بین جمعیت شعارهای ولایت پسند بده.
خب مثلا چی شعارهای آقا یاسر؟
مثلا سلام فرمانده بخوانن یا شعار بدن وریای اخراجی بس کن تو این وراجی.
احسن دلم خنک شد، وریای اخراجی بس کن تو این وراجی.
برای زنا هم شعار داریم که فرهنگ سازی بشه، خودشون نیان. استادیوم توپخانه است، زن جا تو آشپزخانه است. استادیوم توپخانه است، زن جا تو آشپزخانه است. زن عفیف مؤمنه باید بره تو خانه، زن عفیف مؤمنه باید بره تو خانه.
میخوام هیچ دردی تو قلبت نباشه، تا وقتی با منی غمت نباشه. تو که از هر کسی بهتر میدونی دلم میمیره تا پیش تو باشه. نمیذارم چشات و غم بگیره که دنیا ما رو دست کم بگیره. عزیزم شک نکن تا عمر دارم، تو سرم بیرون نمیره. دلت خورسا تهش هستم کنارت، منم اون عاشقه دیوونه بارت. بذار تا دلامون با هم یکی شه، نترس وابسته باش چیزی نمیشه. دلت خورسا تهش هستم کنارت، منم اون عاشقه دیوونه بارت. بذار تا دلامون با هم یکی شه، نترس وابسته باش چیزی نمیشه.
خب از اونجا که دولت مشرب ران باید ثابت کنه یه فرق اساسی با دولت قبلی داره، هر از گاهی چشمه برامون رو میکنه. به تازگی وزیر آموزش پرورش توی گردهمایی به نام گردهمایی مداحان تعلیم و تربیت گفته آموزش و پرورش با رئیس جامعه مداحان تفاهمنامه امضا کرده که اونا حضوری و غیر حضوری در مدارس آموزش مداحی بدن. فکر کن کاخ سفید رو نتونستن حسینی کنن، میخوان مدارس رو بکنن هیئت. ایشون در توجیه این تصمیم گفتن که این کار خیر و برکت زیادی داره، مهمتر این که دستور معظمله و خود آقای رئیسی هم اول هر ماه مجلس روزه برپا میکنه. آقا واقعا چه دلایلی برای ضرورت روزه خونی در مدارس؟ دستشون درد نکنه. به قول بروزوسوقی میگه ما خودمون مصیبتیم گریه کن نداریم. خلاصه که دانش آموزان عزیز خودتون آماده کنین که چند وقت دیگه نو هم دیگه باید بخونین دیگه. البته آقای وزیر قبلا وعده داده بودن که از سال آینده محتویات 200 کتاب درسی در راستای اجرای منویات رهبری تغییر خواهد کرد. مثلا تو کتاب فارسی کلاس اول جای بابا آب داد و بابا نان داد و اینا دانش آموزا دیگه باید از روی عمه بابایم کجاست مشق شب بنویسن احتمالاً. یا مثلا چه می‌دونم تو فیزیک قرار دانش آموزان وزن و چگالی و نیروی مورد نیاز برای بلند کردن علم مثلا 40 تیغه رو حساب کنن. جناب وزیر در ادامه گفتن که سال‌هاست ایده میخوان که ما ایرانی‌ها رو اومانیست و سکولاریست بار بیارن، اما مادران ما از بچگی ما رو هیئت بردن و دشمن ناکام مون. به خدا اگه جناب وزیر معنی اومانیست به معنی حالا انسانگرا یا سکولاریست به معنی کسی که معتقد دین باید از سیاست جدا باشه رو بدونه. حالا گوش بدین در ادامه داستان قشنگ‌ترم میشه. ایشون گفتن من وقتی وزیر شدم یه عده شروع کردم به گفتن این که فلانی میخواد آموزش پرورش رو هیئتی اداره کنه و اینا رو گفتن که ما بچه‌ها رو هیئت نفرستیم. یعنی بزرگوار، یعنی اصلا کلا معنی مدیریت هیئتی هم نمیدونه. آقای وزیر مدیریت هیئتی معنیش لزوماً مربوط به روزه و امام حسین اینا نیست که، به سبک مدیریت غیر اصولی و همچه هر دنبیلی میگن مدیریت هیئتی. نقطه مقابلش هم میشه مدیریت علمی که البته آقای وزیر از اونم اعلام براءت کرد، گفت که در مدیریت علمی ما نهایتاً به انسان وصلیم اما در مدیریت هیئتی به خدا وصل میشیم. یک چنین علامه‌ای شده وزیر آموزش پرورش. به هر حال براشون در اتصال به خدا آرزوی چسبندگی بیشتر داریم و ما هم به تبع ایشون از هر چیز علمی از جمله مدیریت علمی اعلام براءت میکنیم. اصلا چه معنی داره آموزش پرورش مرجع علم و دانش باشه؟ ها؟ همین چهار تا مداح خوب بتونن از مدارس بیان بیرون، چهار تا مجلس روزه رو گرم کنن، از نظر وزیر کفایت میکنه؟ کافی هم هست واقعا دیگه.
دل پریشانم که از بابم نمی آید صدا، دل پریشانم که از بابم نمی آید صدا. اما بابایم کجاست؟ اما بابایم کجاست؟ اما بابایم کجاست؟ اما بابایم. دل پریشانم که از بابم نمی آید صدا، دل پریشانم که از بابم نمی آید صدا.